سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار
لادن محمدی
به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم.
به خاطر زندگی، اثر یان می پارک، ترجمه مریم علی محمدی، اپیزود 4، فصل 4، اشک‌های خونی.
اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه اجتماعی و به ویژه محیط کار هستش. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که از نگاه‌های سنگین دیگران احساس ناخوشایندی داشته باشید یا ناخواسته لمس بشید یا با وجود رد کردن دعوت دوستی یا شام مورد اصرار قرار بگیرید. خیلی از افراد حتی شاید متوجه نباشن این رفتارها میتونه از مصادیق آزار جنسی باشه. برای بررسی موضوعات و راهکارهای اون، آکادمی چراغ وبسایت آموزش همگانی رو طراحی کرده و سعی داره این آموزش ها رو که در بسیاری از کشورها در مدارس آغاز میشه و بعد در محیط کار و دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه، برای فارسی زبانان مهیا کنه. در آکادمی چراغ علاوه بر ده‌ها مقاله و ویدیوی آموزشی و تحلیلی در خصوص آزار جنسی، دوره‌های آموزشی به همراه اعطای گواهی پایان دوره هم برگزار میشه. دوره‌های آکادمی چراغ تا به امروز عبارتن از دوره ویژه کارمندان، دوره ویژه مدیران و صاحبان مشاغل، دوره ویژه مؤسسات آموزشی و پژوهشی. در این دوره‌ها تلاش بر اینه که با تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون، چگونگی برخورد به آزار دیده و بایدها و نبایدهای محیط کار آشنا بشیم. با آکادمی چراغ در وبسایت www.chiraq.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. آدرس وبسایت، اینستاگرام و توییتر چراغ آکادمی رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. والدینم در سالهای اول ازدواج موفق شدند به خانه کوچکی نزدیک ایستگاه راه آهن نقل مکان کنند، جایی که ارتش بعد از بازنشستگی پدر بزرگم به او داده بود. آن خانه خیلی کهنه و قدیمی بود، اما پدر به امید بزرگتر شدن خانوادهش در آینده شروع کرد به تعمیر و نوسازیش. مادرم خیلی زود اولین فرزندش را باردار شد و در ژانویه 1991 خواهرم یون می متولد شد. پدر کار ریختگری فلز را در کارخانه رها کرد تا شغل دیگری پیدا کند. وقت آزاد بیشتری می‌خواست تا روزها از محل کارش فاصله بگیرد و به تجارت اصلیش رونق ببخشد. علاوه بر سیگار، شکر و برنج کالاهای دیگری بودند که از بازارهای غیررسمی هایسان می‌خرید. سپس برای فروش دورادور کشور سفر میکرد. هنگامی که در ونسان، شهر بندری در کنار دریای شرق، به تجارت مشغول بود، مارهای ساحلی خشک شده و انواع ماهیهای کوچک و لاغر با خود میآورد. خوراکیهایی که کره‌ای‌ها به نام دورچین غذا دوستش دارند. آنها جزء محصولات پرسود پدر بودند و او آنها را سری میفروخت. مادرم چون کل زندگیش را در مرکز کشور به دور از هر گونه نفوذ خارجی گذرانده بود، چیزی در مورد بازار سیاه نمی دانست. او از معنی تجارت سر در نمی آورد، ولی این نابلدی ها در سال 1990 دستخوش تغییرات شدند. وقتی قحطی و رکود اقتصادی شروع شد، کل کشور برای نجات اقتصاد به یک واحد تجاری تبدیل شد. البته قبل از آن سرمایه‌داری چیز کثیفی برای اهالی کره شمالی به حساب می‌آمد و آنان علاقه‌ای به تجارت و سرمایه‌گذاری نداشتند. تجارت برای بیشتر مردم منزجر کننده بود. اما حالا مادرم با تاجری ازدواج کرده بود که زندگی مالی او را به دست گرفته بود و این مسبب بسیاری از اتفاق‌ها در زندگیشان شده بود. البته مثل بیشتر مردم وفادار کره شمالی او هم توانست ایدئولوژی و اعمالش را از هم جدا کند. بنابراین از خودش تاجر ماهری ساخت. در آغاز شاید برایش غیر طبیعی جلوه می کرد، اما کم کم متوجه شد که پدر خیلی حرفه‌ای‌تر و آگاه‌تر از بقیه تاجران شهر است. از این رو مدتی پس از ازدواج او را در این مسیر خطرناک همراهی کرد و روی آورد به خرید و فروش محصولاتی که پدر برای فروش به هایسام می آورد و در هر دو بازار غیر قانونی و قانونی مشغول به کار شد. به رغم آنکه والدینم وضعیتی بهتر از اغلب همسایگان داشتند، هرگز به رده اعضایی که سرآمد نامیده می شدند ارتقا پیدا نکردند. زیرا این نوع اعتبار فقط با ارتباط‌های دولتی سطح بالا میسر می‌شد. با این همه به اندازه کافی به سفر تفریحی و کاری به پایتخت رفتند یا هنگامی که یونمی نوزاد بود مادر لباس‌های مد روزی می‌پوشید که از چین قاچاق شده بود یا کیف‌های دستی مارکدار به دست می‌گرفت و همینطور در مقایسه با زنان دیگر از لوازم آرایش مرغوب‌تری استفاده می‌کرد. سالها بعد از فرارمان من به شوخی در جایی مادرم را پاریس هیلتون کره شمالی نامیدم. البته او هیچ وقت در استفاده از مد افراط نمی کرد، فقط حس خوبی از آن می گرفت. با این همه پدر و مادرم در قبال تلاش و میزان درآمدشان جایگاه خوبی در جامعه نداشتند و تنها دلیل این وضعیت رده پایین سانگوانشان بود. با وجود بخت خوب مادر او هرگز از کار کردن دست نکشید و هیچ کاری برایش سخت نبود. در حالی که یونمی را در شکم داشت برای خانه هیزم تهیه می کرد. دکترها دلیل زایمان زودرسش را همین کار زیاد دانستند. یونمی 8 ماه متولد شد. من حتی زودتر از او به دنیا آمدم. در 7 ماه بارداری که گاری زغال را به سمت پل راه آهن می برده است من برای به دنیا آمدن اعلام آمادگی کردم. نقل و انتقال زغال قسمتی از تلاش سری و خطرناکی بود که پدر بزرگم پارک کمی پس از آن که شغلش را در شرکت تعاونی از دست داد شروع کرد. یعنی پس از اخراج نگهبان ساختمان انبارداری ارتش شد. در آنجا انبار زغالی وجود داشت. او به والدینم اجازه می داد که مخفیانه از آنجا زغال بردارند. آنها هم در تاریکی شب زغالها را بر دوش می گرفتند و در گاری می گذاشتند. کار سختی بود که باید سریع انجام می شد. زیرا اگر مأموران آنها را می دیدند یک راست روانه زندان می شدند. شبی مادرم روی پل درد شدیدی را در شکمش احساس می کند و فردای آن روز بچه‌ای به اندازه جوجه مرغی تحویل می دهد. آن جوجه مرغ من بودم. مطابق قوانین کره شمالی پدر بزرگ و والدینم با انجام این کار جنایتکار محسوب می شدند. پدرم اقلام و کالاهایی را برای کسب سود خرید و فروش می‌کرد. مسلماً در هر کشوری بجز کره شمالی به این کار تجارت می‌گویند و به او تاجر. پدر در کشورش باید مدام به مأموران رشوه می‌داد تا آزادانه سفر کنند. مأمورانی که به اندازه کافی دستمزد نمی‌گرفتند تا غذای لازم را برای خانواده‌شان تهیه کنند. بله، روشن است که پدر بزرگ و والدینم از دولت دزدی می کردند، اما دولت هم همه چیز از جمله آزادیشان را دزدیده بود. با گذشت زمان تجارت خانواده هم پیشرفت می کرد. در زمانی که من متولد شدم یعنی 1993 فساد، رشوه خواری، دزدی و حتی بازار سرمایه‌داری رفته رفته راه و روش زندگی مردم کره شمالی شد. به همین دلیل اقتصاد انحصاری در چنگ دولت فرو پاشید. تنها چیزی که در زمان بحران بدون تغییر ماند چنگال بیرحم دیکتاتوری در قدرت سیاسی بود. در سراسر کودکی هم والدینم می دانستند با گذشت هر ماه در کره شمالی زندگی سختتر و سختتر می شود. اما نمی دانستند چرا. استفاده از رسانه خارجی کاملا قدغن بود. روزنامه ها فقط اخبار خوب در مورد رژیم گزارش می دادن یا ادعا می کردن تمام سختی ها و بحران ها توطئه شیاطین و دشمنان است. البته حقیقت بیرون از مرزهای مهرموم شده یک کشور ما بود. ابرقدرت های کمونیستی که کره شمالی را ساختند در حال قطع کردن رگ حیاتی رابطه با آن بودند. بحران بزرگ در 1990 وقتی شروع شد که اتحاد جماهیر شوروی در حال ورشکستگی بود و مسکو ارز دوستانه برای صادرات به کره شمالی را تقلیل داد. بنابراین سرانجام بدون کمک هزینه سوخت و کمبودهای دیگر اقلام اقتصاد کشور سقوط کرد. هیچ راهی برای دولت نبود تا کارخانه های لوازم آرایشی را حفظ کند. کامیون ها سوخت نداشتند تا کودهای لازم برای کشت و زرع تحویل بگیرند. تولیدات به شدت کم شد. در همین زمان روسیه کمک های غذایی و درمانی را هم قطع کرد. چین چند سالی کمک کرد، اما این کشور نیز در حال گذر از میان تغییرات بزرگ و گشودن گره‌های اقتصادی با کشورهای سرمایه‌گذاری چون کره جنوبی و آمریکا بود. بنابراین بعضی از کمک هزینه‌هایش را قطع کرد و خواستار ارز بیشتری برای صادرات شد. کره شمالی در پرداخت وام‌های بانکیش قصور کرده بود و همین دلیل نمی‌توانست حتی یک پنی هم قرض بگیرد. تا اینکه کیم ایل سونگ در 1994 مرد. قحطی مناطق شمالی را فرا گرفت. جیره های دولت کم شد و گاهی از ارسال جیره غذایی خودداری می کردند. به جای تغییر سیاست ها و اجرای برنامه های راهگشا، سردمداران کره شمالی به بحران با بیتوجهی و انکار پاسخ دادند و در عوض گشودن راهی برای مساعدت از جامعه جهانی و جذب سرمایه گذاری، رژیم به مردم پیام داد که باید روزی دو وعده غذا بخورند تا منابع غذایی ذخیره شوند. رهبر جدید کیم جونگ ایل در پیام سال نو 1995 مردم را به کار سخت‌تر و بیشتر فراخواند. او گفت:
اگرچه سال 1994 اشک‌های خونین به بار آورده بود، ولی ما باید با انرژی و روی باز سال 1995 را تحویل بگیریم و با یک هدف جلو برویم: آبادسازی و ساختن سرزمین مادری ما.
مشکلات ما با اشک‌ها درست نمی‌شدند. بعد از نزول باران‌های سیل‌آسا که موجب شناور شدن و از بین رفتن بیشتر محصولات از جمله برنج شد، اقتصاد کلاً فرو پاشید. کیم جونگ ایل این نبرد ملی را بر علیه قحطی با عنوان مارس دشوار توصیف کرد. زنده کردن عبارتی که قبلاً برای شرح مشقت‌های نسل پدرش استفاده می‌شد که به جنگ علیه امپریالیست‌های ژاپنی رفته بودند. در این دوران 1 میلیون از مردم کره شمالی از شدت گرسنگی و بیماری در طول بدترین سالهای قحطی جان دادند. بحران اقتصادی زندگی تمام سطوح جامعه کره شمالی را مختل کرد، در حالی که این اقتصاد روزی نیازهای ما را تامین می‌کرد. اکنون رژیم اعلام کرد که این خود ما هستیم که باید خودمان را نجات دهیم. در این زمان خارجی ها شروع کردند به ارسال غذا برای کمک به قحطی زدگان، اما دولت بیشتر آن کمک ها را برای ارتش می فرستاد. تامین نیاز کسانی که همیشه در اولویت بودند. غذایی که به دست مقامات محلی می رسید تا بین مردم توزیع شود، فوراً برای فروش به بازار سیاه منتقل می شد. ناگهان همه در کره شمالی مجبور شدند یا داد و ستد را بیاموزند یا آماده مرگ شوند. رژیم متوجه شد که گزینه دیگری جز تحمل بازارهای غیر رسمی ندارد. در حقیقت کیم جونگ ایل بالاخره اجازه داد تا بازارهای دائمی با مدیریت دولتی ساخته شود. این تصمیم برای پدرم به مثابه فاجعه بود. از طرفی عده‌ای در حال خرید و فروش در بازار سیاه بودند و حالا با پدید آمدن بازار بزرگی به نام جانگ مانگ رقابت عظیمی برای او به وجود آورده بودند. از طرف دیگر برای حفظ بقا باید در این رقابت ایستادگی می‌کرد. به علاوه میزان جریمه برای فعالیت در بازار سیاه هم بیشتر شده بود. والدینم سعی می‌کردند خودشان را با شرایط وفق دهند، اما با مشکل فروش کالاهایشان در بازار روبرو شدند و رفته رفته در قرض فرو رفتند. پدرم انواع تجارت را امتحان کرد. مادرم و دوستش یک چرخ‌خیاطی قدیمی داشتند. از آن استفاده کردند تا تکه لباس‌های قدیمی و کهنه را به هم بدوزند و لباس بچه تولید کنند. مادرم به من و خواهرم همین لباس‌ها را می‌پوشاند و بقیه را در بازار سیاه می‌فروخت. بعضی از مردم در چین فامیل و آشنا داشتند و می توانستند مجوزهایی برای ملاقات با آنها بگیرند، عمویم پارکچین حداقل یک بار این کار را انجام داد، اما پدرم این کار را نمی‌کرد، زیرا می‌ترسید مسئولان توجه بیشتری به تجارتش کنند و احتمالاً فعالیتش به خطر بیفتد. کسانی که از آن سوی مرز برمیگشتند همیشه کالاهایی را برای فروش در غرفه‌های موقتی بازار جانگ مانگ می‌آوردند. آنها تعریف می‌کردند مردم در چین چیزهایی را که شاید هنوز نو هستند به راحتی در سطل زباله می‌اندازند، مثل لباس‌های سالم و قابل استفاده. در کره شمالی هیچ چیزی در سطل زباله نمی‌رفت و نمی‌توانستیم تصور کنیم چیزی را دور بیاندازیم، چیزهایی که می‌شود دوباره استفاده کرد. حتی بطری‌های پلاستیکی، کیسه‌ها، قوطی‌های کوچک، این جور چیزها برای ما در حکم طلا بود. هنگامی که هنوز کوچک هستی، تمام آنچه می دانید و می فهمید آن چیزی است که در مقابل چشمتان است. تمام زندگی شما والدینتان هستند یا بستگان و گاهی همسایه ها. برای من همه چیز به نظر عادی بود و چیزی از این سختی ها نمی فهمیدم. زمانهایی بود که غذا برای خوردن داشتیم و گاهی هم در روز باید یک وعده غذا می خوردیم و بیشتر روز گرسنه می ماندیم، در حالی که والدینم سخت کار می کردن تا ما را از این بلا و مصیبت حفظ کنند. آنها اگر کسی را پیدا نمی کردند که از من و خواهرم نگهداری کند، مجبور می شدند در خانه تنهایمان بگذارند. مادرم تک میله فلزی به در وصل می کرد تا به زعم خود امنیت ما را تأمین کند. بعضی اوقات ساعت‌های زیادی از ما دور بودند، از روشنای صبح تا زمانی که خورشید پایین می‌رفت و همه جا تاریک می‌شد. خواهرم از تاریکی می‌ترسید و گریه می‌کرد و من می‌گفتم
خواهر نترس، گریه نکن، الان مامان میاد.
اما بعد از چند ساعت خودم هم می‌ترسیدم و همراهش گریه می‌کردم و هنگامی که صدای مادر را پشت در می‌شنیدیم به سمتش می‌دویدیم و او را در آغوش می‌کشیدیم و هر سه با هم گریه می‌کردیم. برای مادر دیدن این صحنه خیلی سخت بود. از اینکه ما را اینطور غمگین و مستعصل می‌دید اذیت می‌شد، ولی اگر مقداری غذا همراهش بود همه چیز را فراموش می‌کرد.
اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه اجتماعی و مخصوصاً در محیط کار است. برای بررسی بحث آزار جنسی، آکادمی چراغ وبسایتی آماده کرده که از طریق اون مقالات و ویدیوهایی رو جهت آموزش همگانی در دسترس تمام کاربران فارسی زبان قرار میده. همینطور آکادمی چراغ دوره‌های ویژه کارمندان، مدیران، صاحبان مشاغل، مؤسسات آموزشی و پژوهشی هم برگزار می‌کنه که در اون دوره‌ها تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون و چگونگی برخورد با آزار دیده و بایدها و نبایدهای محیط کار رو بیان می‌کنه. با آکادمی چراغ در وبسایت www.chiraq.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید.
در دنیای آزاد بچه‌ها در مورد اینکه وقتی بزرگ شدن چه کاره می‌خواهند بشوند رویا بافی می‌کنند و اینکه چطور می‌توانند از استعدادهایشان بهره ببرند. وقتی 4 یا 5 ساله بودم، تنها بلند پروازی برای بزرگسالی‌ام این بود که یک عالمه نان بخرم، چون دلم می‌خواست یک دل سیر نان بخورم. وقتی همیشه گرسنه باشید، به تنها چیزی که فکر می‌کنید غذاست. نمی توانستم بفهمم چرا مادرم هر وقت با پول به خانه می آید آن را بیشتر پسنداز می کند. به جای نان مجبور بودیم فقط کمی حریره یا سیب زمینی بخوریم. با خواهرم به توافق رسیده بودیم که اگر بزرگ شدیم پولهایمان را برای خرید نان خرج کنیم تا خوب خوب سیر شویم. حتی سر این مسئله که کدام یکی می تواند نان بیشتری بخورد بحث می کردیم. او به من می گفت می تواند یک سطل پر از نان را بخورد و من می گفتم
من 10 تا سطل میتونم بخورم.
میگفت 10 تا، من 100 تا. آنقدر گرسنه بودم که فکر میکردم میتوانم یک کوه نان بخورم و هرگز سیر هم نخواهم شد. بدترین زمان سال زمستان بود. هیچ آب جاری و روانی نبود. رودخانه ها یخ زده بودند. پمپی در شهر وجود داشت که میشد آب تازه برداریم، اما باید تا مدت‌ها برای پر کردن سطل آب در صف بایستیم. روزی که حدوداً 5 ساله بودم، مادرم باید برای چند کار به بیرون می‌رفت. به همین دلیل مرا ساعت 6 صبح وقتی هنوز هوا تاریک بود به آنجا برد تا به جای او در صف بایستم. تمام روز با وجود سرمای طاقت فرسا ایستادم تا زمانی که او برگشت و هوا تاریک شده بود. یادم میآید دستهایم حسابی یخ کرده بود، ولی هنوز صف طولانی مردم را با سطل‌های خالی در جلوی خود می‌دیدم. مادرم برای انجام این کار مدام معذرت خواهی میکرد، اما من هرگز او را ملامت نمیکردم، زیرا چاره جز این نداشت. این برای مادر هنوز داستانی دردآور و غمگین است. او تا به امروز این گناه را به دوش میکشد که خوب نتوانسته کاری کند تا ما از کودکی ما لذت ببریم. البته آن روزها انقدر نگران این بود که غذای کافی به ما برسد که نمیتوانست به چیز دیگری فکر کند. آن روزها تعداد زیادی وام دهنده خصوصی بودند که با باز پرداخت همین وام ها ثروتمند شدند. والدینم از چند نفرشان وام گرفته بودند تا تجارتشان را سرپا نگه دارند، اما با سقوط قیمت اجناس و گاهی توقیف یا روبوده شدنشان متاسفانه نتوانستند وام ها را بپردازند. هر شب زمانی که به خوردن غذا مشغول بودیم، افرادی برای گرفتن قرضشان به خانه ما می آمدند. فریاد می زدند و تهدید می کردند. سرانجام پدرم تصمیم گرفت مدتی کار خرید و فروش را متوقف کند. او راه دیگری می شناخت که می توانست پول ساز باشد. البته خطرناک بود. او در پیونگیانگ رابطی را می شناخت که می توانست او را به فلزات گرانبهایی چون طلا، نقره، مس، نیکل و کوبالت برساند. فلزهایی که برای فروش در چین سودآور بودند. مادرم با این کار مخالف بود. زمانی که در کار فروش مارهای کوچک و سیگار و برنج و غیره بود، بدترین اتفاق ممکن آن بود که باید تمام سودش را بابت رشوه می پرداخت یا دوره کوتاه را در کمپی اجباری یا بازپروری سپری می کرد. به پدر می گفت تو با کار قبلی می تونی زندگی تو سپری کنی، اما با کار قاچاق فلز جون تو از دست می دی. و زمانی که فهمید پدر تصمیمش را گرفته است بسیار ترسید. هر قطار مسافربری در کره شمالی یک واگن مخصوص بار داشت که به انتهای آن چسبیده بود. به آن واگن باری شماره 9 می گفتن. این واگن باری مخصوص کیم جونگ ایل بود که غذا و میوه و مواد مخصوصی از نقاط مختلف کشور می آورد و بین کادری ها و ماموران حزب با عنوان هدیه و اقلام ضروری توزیع می کرد. همه چیز در صندوقچه های چوبی مهرموم شده بود که حتی پلیس هم برای بازرسی حق باز کردنشان را نداشت. هیچ کس نمی توانست در این واگن بدون بازرسی بدنی وارد شود. پدرم کسی را می شناخت که در آنجا کار می کرد. او موافقت کرد تا فلزات را در یکی از این کوپه ها قرار دهد و به این طریق از پیونگیانگ به هایسان منتقل کند. مادرم تا مدتی طولانی خودش را از این تجارت دور نگه داشت، اما سرانجام با این کار موافقت کرد، زیرا این تنها راه نجات ما بود. او بلا چا بلا چا بلا چا 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 ولا متینا اپن الساتا ای ریزایا می تو کندا ای فرالین ستی ای رزنزار. شما شنونده ی اپیزود 4 از کتاب به خاطر زندگی بودید. همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مربوط به گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو با من از طریق کست باکس، کانال تلگرام و یا ایمیل در میون بذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora
بلا چاو.